Kur'an yok bir de ayet Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Nesta'izu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu ve terva. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هر شد که در تعریف علم و تقسیم اقسام علم تناسب ابعاد علم این علم تعریف شده و تقسیم شده و هنوز این تعریف ها به انتهای خود نرسیده است. هنوز انسان نتوانسته برای علم یک تعریف جامع و کاملی را تعریف کند. هر سه انسان و زمان پیش می رود، سلام علیکم، ابعاد جدیدی از شگفتی های علم ظهور می کند. از جمله اون اقسام این بود که انسان به وسیله ابزار حسی خود و دیگر ابزار کمک می گیرد تا در ذهن و فکر و در نهایت در عقل خود علمی را به عنوان مفهوم کلی به دست می آورد که این علوم علوم نظری هست. اینها را انسان زحمت می کشد، تمرین می کند، دنبال آزمایشگاه و کلاس و تجربیات گوناگون و کارگاه و استفاده از تجربیات دیگران و تا بالاخره به این علمها دسترسی پیدا کند. منبع دیگر علم عرض شد که دل انسان هست که از دل این علم به بیرون سر می زند و سرچشمه می گیرد. مثال از شردیم جلسه قبل، این علوم نظری مثل آبیست که در حوض جمع می کنیم و اون علمی که از دل به بیرون میزند مثل ساحیست که از درون زمین میجوشد و به بیرون پس میزند. و عرض شد که در قرآن از علومی خبر داده و نام برده و آثاری رو از اون علوم بیان کرده که هر شخصی هرچه در علوم نظری هم به کله برسد، وقتی با اون علوم آشنا می شود خود به خود می شکند و احساس حقارت می کند در برابر آن علومی که قرآن از آن یاد برده. نمونه از آنها رو جلسه قبل عرض کردیم که یکی از آنها در جریان حضرت سلیمان بود که خداوند فرمود یک حرف از آن کتاب را می دانست توانست اون عرش سلطنتی را در کوتاه‌ترین زمان، یعنی کمتر از زمانی که یک چشم نگاه کند که پس از نگاه کردن می‌بیند که خیلی زمان کوتاهی هست، از آن هم کوتاه‌تر آن عرش سلطنتی رو آورد. و دیگر از علومی که قرآن از آن یاد برده، نمونه ای از علوم نظری هست که انسانها از آن بهره‌مند هستند. در علوم شیمی، غذاشناسی و مخابرات، اطلاعات، معماری و بسیاری از علوم دیگر را خداوند می‌فرماید که انسان‌ها به دنبال آن هستند، پس از سال‌ها زحمت آن را به دست می‌آورند. ما در یک غضروف کوچکی به نام زنبور قرار دادیم و خیلی سریع در این آیه می‌فرماید و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. در یه تک غضروف کوچکی ما بهش همسه علمی دادیم، وحی کردیم به او. اینطور نیست که این زنبور اصل خودسر و همین جوری دارد این کار شگفت‌انگیز رو میکنه. ما بهش علم میدیم، پروردگار تو این علم رو بهش القا می‌کند که چگونه خانه بسازید، در کجا خانه بسازید، چگونه خانه بسازید و همه اینها رو بهش ما علمش رو دادیم. سپس بهش دستور دادیم کلی من کل ثمرات، اونگاه چگونه از این میوه ها و گل ها با چه علمی ها رو بجیرید که علوم خاصی هست. پس دستور دادیم که این راه های پروردگارت را بپیمای. ما خیال میکنیم بیابان هست و صحرا هست، قل هست و باغ هست و کوه هست، اما اون زنبور اصل علمی بسیار بالاتر از اینها رو دارد. او راه های پروردگار را میبیند. ما چقدر باید پاک بشیم، زحمت بکشیم تا اینکه این زیبایه های طبیعت رو ببینیم که اینها آیات خداست. یعنی چه؟ در حالی که او آن را آنطور میبیند، کما اینکه یک گوسفندی وارد این صحرا بشود نمیتواند زیبایی های چینش این طبیعت رو مشاهده کند و لذت ببرد، خواص اینها رو ببیند، همینطور اینها رو له میکند و لگد میزند و میگذرد و میخورد و آنچه انسان از اون علوم بالاتر از این گوسفند از این طبیعت رو دارد اشرف اینهاست. یک دفعه خدا میشکند این انسان را، میگوید درسته تو از مرغ و گاو و حیوانات دیگر و گوسفند اینها بالاتر میفهمید، تو خیلی سال لطافت گل رو میبینید، زیبایی اون رو میبینید، چینش اون رو در این صحرا میبینید، چنها رو اینها نمیبینند، تو خیلی بالاتر از این هستید. یه دفعه میاد میگه همون غضروفی که انسان حسابش نمیاری، او این که تو میبینی او بالاتر از اینو میبیند. سبل ربک، این چیز دیگر میبیند. قرآن این روش های تربیتی بسیار جالبی رو زیاد دارد. در آیاتی انسان رو میبرد بالا، میبرد میبرد میبرد، یک دفعه در برابر یک علم مورچه میشکند، در برابر و روش های گوناگون دیگر. اصلا کار قرآن اینه، میخواد انسان رو به هر چه که بهش غرور پیدا کرده، خیال کرده، توهم کرده که چیزی میخواد بشه، بالاترین اون رو در قرآن تر میکنه، بعد میاد به وضع بسیار زیبایی خیلی لطیف عالمانه منطقی مستدل محسوس او رو دوباره میشکنه تا بالاخره برساند به اینکه ای انسان اون چه که تو داری مال خودت نیست، تو محتاستر از اون هستی. اینو زنبور عسل می فهمن. زلولا، بعضی از بزرگان زلولا رو به زنبور عسل، بعضی ها به راه، حالا فرق نمی کند، هر دو مناسب هست. می فهمه که مال رب توست. ذلت کارساز هست، تربیت کننده هست. هر چه که انسان احساس ذلت در برابر حضرت حق می کند، زمینه تربیتش بیشتر باز میشه. یا می فرمایند این راه برای تو هموار هست، ذلیل هست در برابر این قدرت و توانایی و علم تو که داری. حالا به هر حال یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. این چه غذاییست که غضروف دارد، با چه علمی که هنوز اندیشمندان حشره شناسان هنوز نتوانستند ادعا کنند که ما کل حقیقت زندگی این زنبورته رو فهمیدیم شناختیم. این نفی ذالک لآیت لقومی یتفکرون. آنگاه دوباره برای انسان این رو فراهمی فرماید که انسان میتواند همین پیشرفتی که ترقی که نقطه اوزش این غضروف دارد این در برابر شکسته بود، همین استفاده قرار بدون رو دو مرتبه خودش رشد کنه، برسه به مرحله این که اهل تفکر و این چنان آیات خداسی انیسه علمی این پله باشه برای او به علم بالاتر برای خود انسان. نمونه های دیگری از علومی که در قرآن آمده، یکیش عرض کردیم علم حکمته که خداوند فرمود ما به لقمان این علم رو دادیم. علم حکمت همون علمیست که دیگه از بیرون به انسان تزریق نمی شود، مثل آبی که از بیرون به حوض بریزیم نیست، به ذهن پر بکنیم از راه تفکر به دست بیاریم نیست، از درون خود انسان می جوشد. انسان یک موجودیست، اونگاه میاد در برابر این علمهای انواع اقسام علمها و مثل علم به زنبور اصلها و دیگر علوم میاد، حالا انسان را میبره بالا، فرماد انسان هست، انسانهای هست که قابلیت دارند که ما برای او حکمت میدهیم. نمونه از اونها رو به عنوان الگو بیان میفرماید که جناب لقمان رو نام میبرد و میفرماد ما خودمون این کار رو این علم رو بهش دادیم، و تا این که شکر کند به خدا، هرچه شکر کند به خدا البته این شکر به خودش برمیگردد، فایده او آثار ساختاری این دستور عمل به رشد او منظر خواهد شد، اونگاه انسان موجودی خواهد شد که همین زنبور عسلها و همون پرندگان با همه علومی که دارند و همون موجودات که هنوز برای انسان ناشناخته هستن علوم، برای انسان از درون باز خواهد شد. یک مقداری درباره این حکمت از دیدگاه مولا علی علیه السلام عرض بکنیم، ترازمون رو یواش سم کنیم. حضرت می فرماید الحکمتو شجرتون تنبتو فی القلب و تثمر علی اللسان. حکمت یه علمیست مثل درختی که در دل می روید و ثمرات اون، آثار اون به بیرون انسان به زبان او جاری می شود، ریشش از درون هست. در روایت دیگر می فرماید من عرف الحکمه لم یصبر علی الازدیاد منها. خیلی سربسته اینجا فرموده دیگه، خیلی سربسته. فرماد این علم حکمت اینقدر شیرین است، اینقدر لذت بخشه که اگر کسی گوشه از اون سر در بیاره، اگر یک نمونه هایی به او بدهند دیگر بی صبری میکنه برای ازدیاد اون، بی صبری میکنه، تاب توان از دست میدهد، بی تابی میکنه، اینقدر لذت ها توش است. لم یصبر علی الازدیاد منها. در روایت دیگر می فرماید لو القیت الحکمت علی الجبال لقلقلتها. کلام معصوم علیه السلامه می فرماید اجر از این علم حکمت بخوره به کوههای خیلی جبال، چه کوههای خیلی مثل دماوند اینها، چه بزرگ و ریشه‌دار، و اونم نه یه جبل، جبال، رشتکوهای عظیمی از این حکمت بخوره، اونها رو به جنبش و حرکت در می آوره. کوههای آنچنان رو این حکمت به حرکت در می آره. انسان اگر از این بهره بره چه وضعیتی پیش میاد، چه اثری در انسان و از این انسان به جامعه آثارش باز میشه. سلام علیکم و رحمت الله. در روایت دیگر میفرماید من خزائن الغیب تظهر الحکمه. این دیگه خیلی من خزائن الغیب تظهر الحکمه، از خزینه های غیب این علم ظهور پیدا می کند. یه علوم بیریشه نیست که از بیرون با چه زحمتی بیاریم جمع کنیم، 50 سال دیگر انسان ها با اون زندگی بکنند، بر اساس اون علوم یک سری برنامه ها بریزن، بعد یک کس دیگه بیاد همین ها رو به هم بریزه، بگه آقا اینا همه غلط بوده، به این دلیل به این دلیل اینها این اشکالاته، همه رو بریزن کنار. گاهی شده که دانشمندانی پیدا شدن که پره در مسائل علمی فراوان از این گونه مسائل که خودش عقیده پیدا کرده، 20 سال 30 سال روی اون زندگی کرده، برنامه ریخته چه کارها، بعد 20 سال خودش نظر خودش رو رد کرده. چه فراوان هست مثال در مسائل جامعه شناسی، در مسائل ستاره شناسی، در مسائل تکامل موجودات و و الی آخر. اما حضرت میفرماد این اینجور نیستن، علم حکمت اینا ریشه دارن، منظورم ریشه از عالم غیب. اینها همیشه زلالند و عین حق هستند و حتی کسی که از این علمها بهره ببره نه تنها در اونها شک و تردیدی براش راه نخواهد پیدا کرد، بلکه نوری خواهد بود، هر گونه شک و تردیده ها رو هم به راحتی کنار خواهد زد. مثال عرض کردیم جلسات قبل در همین علوم نظری، یکی از علتهایی که انسان به شک میفتد اون علومیست که از راه ابزار خودش نگیره اون رو. حالا ما بگذاریم از منبع علم و از مراحل نفسانی و از اینا رو بگذاریم، همون ابتدایی تر مرحله، مثلا فرض فرمید در یک بیابانی یک کور مادرزادی رو قرار بدیم، این علمی که از اون بیابان به دست خواهد آورد به وسیله ابزار دیگر غیر چشم خودشه، اونگاه بهش وقتی میگن اینجا چه جای زیباییست، امنیست، جالبیست، سنین و چنان، تعریف و توصیف میکنند، هر کسی میاد تعریفش میکنند، این بر اساس حس دریافت و حس شنوایی اینها رو میگیرد و یه علمی درست میکند به عنوان یک ارزش برای این منطقه شش زندگی میکنه. با اینکه ده ها انسان همون حرف رو گفتند، کافیست یک بچه بیاد به شبهه بکنه، یه بچه بسی آقا تو رو مثلا دست انداختن، بازیت دادن، گولت زدن، اتفاق نزدزای خیلی هم بد و سنین و سنان و و ای بسا خطراتی منزا باشه بود، سانتیمتر بگه و بگذره، تمام اون علمی که براش اطمینان پیدا کرده بود و سلام علیکم روش حساب می برد و دلخوشی ها داشت و به خیال خودش لذت تابین ها، همه متزلزل میشه. چرا متزلزل شد؟ چرا این علمی رو چین آقا آورده بود، این همه بهش اعتماد و دلخوشی و چه و چه، برای یک بحث متزلزل شد؟ برای اینکه از مجرای مربوطه به خودش اینو نگرفته بود. نوبایستی از راه ابزار حس بینایی میگرفت، از ابزار دیگر گرفت این علم رو. لذا ببینید چقدر متزلزل شد. اما اگه این یه خورده خود اون ابزار مربوطه خورده بیدار بود، باز بود، به کار میرفت، با همون چشمش میدید. حالا هزاران انسان بیاد هر سه بهش بگرد، مستقیم با خود حقیقت ارتباط دارد. میگه تزلزل پذیر نیست. حکمت رو یکی از دلایلش میگه حکمت از محکمکاری میاد، محکمه. علمیست که هیچ شکی درش نفوذ ندارد، چون از درون میزوشد، بی ارتباط با ابزار بیرونی که در معرض خطا هستند. چه رسد که حالا به جای ذهن وهم بیاد دخالت بکنه؟ این که دیگه غوغاست. حالا یک چشم جایش گوش کار بکنه اینقدر مشکل دارد، این علوم بیاد یک وقت به جای فکر وهم بیاد دخالت بکنه، به جای که در قوه عقل بره صورت برداری بشه و مفهوم بگیره، بیاد در یک ابعاد دیگر این نفس این مفهوم بشه. اونگاه که دیگه این در تمام مسائل هرچه که نامی از علم روش میخوام بذاریم، همین مسائل میاد در میدان. ولذا میفرماد که این از غیب خود حقیقت داره خودش روشنایی میده. اگر ما بر اساس این روایت یه خورده به روایت دیگری هم داره، البته آیات و ادیه رو هم رو جمع بکنیم و کلمات بزرگان رو جمع بکنیم، میبینیم که این سوالی که گاهی به ذهن انسان میاد این تقریبا حل میشه تا حدودی. البته مثلا به ذهن میرسه که آقا این زبانها با این همه اختلافات شون چی اومده اینها رو اینجوری ساخته و برای بشر تحویل داده؟ کدوم انسان؟ کجا؟ چگونه؟ اون وقت این زبان هنوز نبود، لغتنامه شده بود. بلا میخوام زبان رو یاد بگیم، میریم لغتنامش رو، میریم قواعدش رو یاد میگیریم، زبانو. قبلا قواعد هست، لغات هست، بعد اینها رو استفاده میکنیم، تمرین میکنیم، این زبان راه پیدا میکنیم. این همه زبانهای گوناگون، کدوم لغتنامه ها، کدوم قبل از این لغتنامه باشه و قبل از این که قواعد این باشه، منشأش از کجا ظهور کرده به این عالم؟ کدوم ادبیات ادیب این زبان قبلا بوده قبل از اینها؟ غیر از اونی که از راه علم حکمت این باز شده. علم گیاه شناسی منشأش از کجا بوده؟ هنوز این آزمایشگاهی نبوده، دانشگاهی نبوده، متخصصی نبوده، این علوم از کجا منبع شروع شده، باز شده و عامل تحقیق انسان ها شده؟ علوم طب و علوم دیگر، حالا علوم نظریش داره مرز میکنیم ها. پس اگر عمیق فرو بریم در مسئله علم شناسی، خواهیم دید که حکیمی دستش در کار بوده که بی نیاز از ابزار بیرونی، از درون این علم تراوش کرده و منبع تحقیق برای علوم نظری شده. پیام الاشرم صلوات الله و سلام علیه می فرماید کلمت الحکمت یسمع المؤمن خیر من عبادت سنت. حکمت چیست؟ علم چه علمیست که حتی در برابر عبادتهای سوری و خشک مقدسی و عبادتهایی که انسان را معطل می کند و انسان را ای بسا غرور و عذر می آورد، انسان را توهم می کند که مقدس شده، همه اینها رو کنار می زند و می فرماید یک کلمه، کلمتون، یک کلمه از این علم حکمت اگر کسی گوش کند، نه انشالا داشته باشد و از اینا بهره ببرد و مرکزش دارد، یک کلمه از این علم باید گوش کند. می فرماید خیرون، نه اینکه برابرم هسته ها، خیلی براش بهتره از اینکه یک سال بشینت باید عبادت کند. حکمت چه خبری توشد؟ با این حکمت اون عبادت عبادت خواهد شد. چطور با حکمت اون علوم نظری ارزش پیدا خواهند کرد؟ با حکمت این عبادت عبادت خواهد شد. این عبادت باید طوری جهت پیدا کنه که ما رو به حکمت برسانه، چمان که علوم نظری هم همینطوره. علوم نظری باید طوری تنظیم بشد که ما رو به علم حکمت برساند. اونگاه انسان بتواند به یک حقیقت بالایی به نام بندگی و خشوع در برابر خدا پیدا کند. لذا قرآن می فرماید و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. اگر به کسی حکمت داده شد البته به او خیر کثیر داده شده، نه خیر، خیر کثیر. ما برای به دست آوردن یک مسئله‌ای که حل می‌کنیم، مسئولی برامون حل میشه، چقدر لذت بخشه. اگه مثال بخوایم بزنیم، یه میوه‌ای که پوست آن، تنها پوست اون رو وقتی میخوریم اینقدر لذت میبریم که دستردارش نیستیم. حالا مغز اون چه خبره؟ مغز اون چه خبره؟ این علوم نظری که به مثال پوست برای علم هست اینقدر شیرین و لذت بخش و زندگی ساز است. اگر مغز این علم که حکمته انسان بهش برسد، چه خیلی درش خواهد شد. این کلام قرآنه، خیرن کثیرا. بعضا می فرماین که منظور از کثیرا نه عدده، حجمه، یعنی خود خیر اصلا بهش دادیم. خود خیر دیگر خیر هست، چیزی بهش کافی نشده. این کلام سری خود قرآنه و این رو کسی درک نمی کنه. یعنی چه؟ متوجه نمی تونه بشه. یعنی چه کسی به حکمت داده شد خیلی کثیر الا اولو الالباب؟ و کسانی که رشد فکری و علمی و عقلی اینا اینقدر عوض گرفته چه به لب و مغز و حقیقت عقل رسیده. اونها متوجه میشن که این حکمت خیلی کثیر یعنی چه. کلام من سر قرآن ولذا میفرماید انما یخش الله من عباده العلماء. این علم انسان رو حرکت میدهد به اصل حقیقت. تا زمانی که علم انسان رو حرکت میدهد به نفس خود، این علم نیست. هر سه که از نفس خود رو میگیره و در برابر حقیقت هستی این رو کوچک و تحقیر و تحقیرش میکند در برابر حقیقت زندگی، اون علم هست. ای بسا کسی علم قرآن بخواند اما دنبال این هست که هی اون منیتش داره فربه میشه، انتظار داره شو بیریم دیگران من بعد چه جور نگاه میکنن، چه اعتبار میذارن، چه رو حساب میبرن، چه احترامی، چه فلانی، چه موقعیتی. اما امکان داره یک نفر همون علم ریاضی میخونه، جهتدار میخونه، همون علم شیمی رو میخونه، همون علم جاهرس رو، هر سه میخونه بینه هر سه از قانونه تو این عالم، چیز دیگری نیست، قوانی نیست که به هم پیوند خورده با یه نظم خاص جالبی. اگه این قانون رو بکشیم کنار اصلا خبر از این چیزی نیست. اصلا میز رو نگاه میکنم با نگاه ابتدای میز میبینم، هر چه عمیق فرو میرم که هیچ خبری نیست، همه چینش و مولکول از تمامی قانون خاص اینجا حاکم شده. یک صدومی از نظم این قانون به هم بخوره چه خبری از این میز نیست. میز یک استقلال ندارد. ایست مستقلی ما داشته باشیم به نام میز، نه. این انبوه منظم منطقه با نظم حساب شده بسیار دقیق نظام آفرینشی شده. این ظهور یک قانونه، هیچ خبر دیگری نیست. به خودش نگاه میکنیم نیچ مجموعه سلوله ها با یه نظم خاص، چینش خاص، همیشه داره مطالعه میکنه، فرو نمیره تنها در مولکول، فرو نمیره تنها در اتم، فرو میره در این نظمی که اینجا داره حاکمه. اون وقت این انسان رو از خودش میگیره، انسان رو انگار داره حل میکنه، مثل یخی که در آب حل میشه، میبینه چیزی غیر از قانون نشد تو اون عالم. خود من، ارتباطم با عالم، عالم با من، عالم با خودش، این نظم اگه برداریم هیچ، اونگاه انسان رو مجال نمیده که اون منیت خیالی وهمی که دارد اون فربه بشه، ساق بشه، رشد بکنه. برعکس میشه، یه نورانیتی براش باز میشد، اون تاریخ وهم از بین میره در شعای نور. هر سون از بین میره، این انسان زمینه حکمت پیدا میکند. پس این شخص به وسیله ریاضی، به وسیله علم فیزیک، به وسیله علم شیمی، به وسیله همون علم تربیت بدنی به حکمت شاید برسه. اون آقا با اون علم اگر جهتدار نباشد معلوم نیست به کجا برسد. همه علمند، همه ارزشمندند، منتها با چه جهتی ما داریم این رو جهت میدیم تا اینکه ما رو به حقیقت آفرینش برساند و سرچشمه هستی برساند، اون من خیالی را زن بگیرد یا برعکس از اون دور بکند و من خودم را کسی ببینم، چیزی بدانم. و این تاریکی روز به روز بیشتر باشد. اون وقت قرآن می‌فرماید ای انسان، تو با این همه کوش شبانه روزی هنوز اندازه غضروف زنبور عسل هیچ خبر نداره. چه خبره؟ همه علم تو در یک غضروف ما قرار دادیم، اندازه مورچه نمیدونی چه خبرهای تو عالمه. این رو میزنه به انسان. ولذا اگر خدا توفیق بدهد ما بتوانیم این مراکز علمیمون رو از فرهنگ باطل، از فرهنگ الهاد، از فرهنگ التقاد، از فرهنگ بیگانه، از فرهنگ‌های اوهامی پاش بکنیم و با یک مظاهره جدی از خدا کمک بخواهیم و بتوانیم نجات بدهیم این مراکز علمی من را با همه ارزش‌هایی که دارد، با همه که در واقع نام منشأ قرآنی و روایی دارند. حضرت می فرماید که هیچ علمی در هیچ جای از عالم نیست مگر از ما گرفته شده. یک مطلب قابل دقتی است که ما به برکت نعمت عظمای الحمدلله ولایت، نظام، قرآن، اهل بیت علیهم السلام می توانیم این منابع که خاک خورده به دست دشمنان، به فریب دشمنان، اینها رو به دست بیاریم، منبع تقی قرار بدهیم. اونگاه هم خودمون از لذت‌های بیکرانش بهره ببریم و هم جامعه ای را که امروز چشم انتظار به این مراکز دوخته اینها را نجات بدهیم و حق مطلب را که در این مراکز میتوان تحولات عظیمی در این که خود علم احیا بشود، نه یک سری محفوظات فکری. حضرت می فرماید اگر از حکمت برخوردار باشین اصلا علم را تولید می کنید شما، اونم علم بر اساس حقیقت، نه تئوری‌های ذهنی. و خیلی منابع عظیم داریم در قرآن، روایات. از خدا کمک می خواهیم انشاءالله عنایت بفرماید این فرح زمانی که به دست ما آمده هم جایگاه خودمون رو در طول تاریخ در این بره زمان متوسح باشیم و همون منابع حیات بخشی رو که در اختیار داریم، اما ای بسا بی اعتنا ازش میگذریم، اینها رو بشناسیم و هم بتوانیم به نحو احسن از این منابع در احیای جامعه بشری از همین مراکز انشاءالله بتوانیم استفاده کنیم و یک قدم ناچیزی باشد برای زمین سازی ظهور حضرت، که انشاءالله هر کس آنچه در توان خود دارد با یک عقیده امید محکم در اون راستا حرکت می کند و در رأس همه اونها خداوند ناظر هست. انشاءالله که خدا خودش توفیق بدهد و به خودش قبول بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تسارتون سنده این جلسه دیگه باید به موقع برسن، خدمت ارزا نمیتونم باشم، خیلی عفو کنید. انشاءالله ظاهر این جلسه آخر بود دیگه. بله، حالا انشاءالله والله فقط علیه بس همین از زمانی که ما سراغ داریم.
از خیلی به بعد انشاءالله اعلام میکنیم در اگر چشم چون دوزه تا اینجا نمیان احتمالا منطقه در سه ساعت منطقه ادامه باشه از قرار منده سه ساعت منطقه